ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 دی سال 1402 خورشیدی برابر با 30 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و گلرخ ایرانی، زندانی سیاسی، خبر دادند که در جریان بازدید روز چهارشنبه شماری از مقامات قضایی جمهوری اسلامی و قضات دادگاه انقلاب از زندان اوین، گروهی از زندانیان با سر دادن شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی و زن زندگی آزادی به حضور آنها اعتراض کردند. پیشتر خبرگزاری میزان روز چهارشنبه 6 دی ماه از بازدید 250 نفر از قضات و مسئولان قضایی از زندان اوین خبر داده بود. نرگس محمدی و گلرخ ایرایی در پیام مشترکشان در اینستاگرام نوشتند که این مقام ها برای گرفتن درخواست زندانیان به بند زنان اوین آمده بودند، اما به نوشته آنها با برگزاری دادگاه مردمی توسط زنان زندانی روبرو شده و از بند گریختند. ایمان افشاری رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، محمد رضا عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، علی قناعتکار سرپرست دادسرای امنیت، علی القاسی مهر رئیس دادگستری کل استان تهران از جمله افرادی بودند که برای بازدید بند زنان به زندان اوین رفته بودند. حیدر سوسنی فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر روز شنبه از مسدود شدن 27 صفحه اینستاگرامی متعلق به آرایشگران زن در این استان به دلیل آنچه ترویج بی‌حجابی و ابتذال توصیف شده خبر داد. خبرگزاری مهر گزارش داده که این آرایشگران پس از ارائه خدمات به مشتریان تصاویر آنها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند. در یک سال گذشته و پس از آغاز اعتراضات در ایران گزارش‌های زیادی از افزایش فشار بر واحدهای صنفی و پلمب آنها، همچنین فعالیت اصناف در شبکه‌های اجتماعی به دلیل حجاب اجباری منتشر شده است. پنتاگون شامگاه جمعه اعلام کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با استفاده از اختیارات خود و بدون کسب موافقت کنگره با فروش اضطراری یک محموله تسلیحاتی به اسرائیل موافقت کرده است. بنابر بیانیه پنتاگون ارزش این تسلیحات به بیش از 147 میلیون دلار میرسد و شامل اقلامی از قبیل گلوله‌های توپ 155 میلیمتری و تجهیزات مرتبط با آن است. این دومین بار در ماه جاری میلادی است که دولت جو بایدن با دور زدن الزامات مربوط به کنگره از اختیارات ویژه خود برای فروش تسلیحات به اسرائیل استفاده می‌کند. با این حال گزارش حاکی است که ایالات متحده اسرائیل را برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان در غزه تحت فشار قرار داده و از این کشور خواسته است تا ابعاد جنگ را در هفته‌های آینده کاهش دهد. در خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر سوریه و برخی رسانه‌های عربی گزارش دادند که بامداد شنبه مواضع شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران در شهر بوکمال در مرز عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، 9 تأسیسات متعلق به شبه نظامیان فاطمیون هدف این حملات قرار گرفته و شمار کشته‌ها و زخمی‌های زیادی هم بر جای گذاشته است. خبرگزاری ایرنا به نقل از کانال‌های تلگرامی این حمله را به آمریکا نسبت داده و گزارش دادند که دست کم 6 نفر در جریان این حملات کشته شدند. هنوز آمریکا واکنشی به این خبر نشان نداده است. در خبر دیگر، سخنگوی سپاه پاسداران هم کشته شدن 11 عضو نیرو در بمباران فرودگاه دمشق را تکذیب کرد. بر اساس متن کوتاهی که در رسانه‌های ایران منتشر شده، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران خبرهای منتشر شده در این باره را بی اساس و آنها را تکذیب کرد. پیشتر رسانه‌های عربی به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه از حملات هوایی منصوب به اسرائیل به فرودگاه‌های دمشق و حلب خبر داده و گفته بودند که فرودگاه دمشق 11 عضو سپاه در آنجا کشته شدند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیدی از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به انکار چندین و چند باره مقامات نظامی جمهوری اسلامی درباره نقش ایران در حمله حماس علیه اسرائیل. تخریب و سرقت از مقبره پدر موسیقی نوین ایران کلونل علی نقی وزیری را بررسی می‌کنیم و نگاهی می‌اندازیم به مسئله زوال عقل. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، گفته است مقاومت فلسطین با تدبیر خودش و برنامه‌ای که تنظیم کرده بود کار عملیات طوفان الاقصی را شروع کرد. این چندمین بار است که پس از رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر یک مقام نظامی بر این موضوع تاکید می‌ورزد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم همین انکار چندین و چند باره آیا دلیل بر مخفی کردن یک موضوع واضح نیست؟ مهدی مهدوی آزاد:
سیاست خارجی ایران درگیر تناقضات خیلی عمیق هست. یعنی مقامات جمهوری اسلامی همچنان که ببینید در مسائل داخلی دروغ‌های خیلی بزرگ میگن، در سیاست خارجی هم باشن تناقضاتی دست و پنجه نرم میکنن. مثلا همین علی خامنه‌ای در حوزه فلسطین، شما ازش شنیدید که خیلی با افتخار گفته ما به حماس کمک کردیم و خواهیم کرد، با افتخار گفته به هر گروهی کمک خواهیم کرد، با افتخار گفته قاسم سلیمانی دست فلسطینی‌ها رو پر کرد، گفته در جنگ 33 روزه ما به حزب الله کمک کردیم. و همین علی خامنه‌ای حتی که به حس کرده که ممکنه هزینه بیشتری بده یا اوضاع خطرناک شده، ناگهان حرفش عوض کرده و گفته ما حمایت معنوی است، یا گفته این تصمیمات فلسطینی هست، ما بیشتر حمایت میکنیم و از این جور حرفا. در این ماجرا شما به نحو واضحی این تناقض ها رو میبینید. یعنی از همون ابتدا به محض اینکه دیدن عملیات تروریستی 7 اکتبر حماس هزینه سنگینی رو بر اونها تحمیل میکنه، مشخصا در 48 ساعت اول موقعی که آمریکا وارد پروسه تهدید شد و ناوهاش رو ارسال کرد، بلافاصله خودشون رو عقب کشیدن و گفتم ما اصلا نقشی نداشتیم، اصلا اطلاع هم نداشتیم. حتی ماشین پروپاگاندای ایران شروع کرد دیس انفورمیشن شایعه بیرون دادن در مورد اینکه خامنه‌ای مثلا از حماس انتقاد کرده که ما از شما هیچ اطلاعی نداریم، اینا دروغ بود. ولی به مرحله‌ای که رسید که تحت انتقاد قرار گرفت که چرا شما به حماس کمک نمی‌کنید، شروع کردن پوز اینو دادن که آره ما کمک کردیم، ما پشت پرده حمایت کردیم، ما همین الان داریم شهید می‌دیم. در این ماجرای استدرزی هم دوباره همین تناقض رو شما دیدید. نتونستن خشتنداری بکنن سخنگوی سپاه، نمایندگانی از مجلس، فرماندهان سابق سپاه اومدن پوز این رو دادن، حتی حرف هولناک وحشتناک از نگاه حکومت، خطرناک برای حکومت رو زدن که آره ما کمک کردیم، این ماجرا انتقام قاسم سلیمانی بود. اما تا دیدن دوباره دنیا دچار شوک شده و یک بهانه بزرگ هست، در واقع یک اعتراف بزرگ هست، بلافاصله حرفاشون رو پس گرفتن. بخش بزرگی از سیاست خارجی ایران بر مبنای همین تناقضات، همین دروغ‌ها و همین مواضع چندگانه اساساً بنا شده.
خب این تکرار چند باره چنین انکاری واضح هستش که به هر حال یک نکته‌ای در حال مخفی شدن هست و ارتباط جمهوری اسلامی با حماس که خودشون میگن محور مقاومت انکارناپذیره، اصلا نمیشه پنهانش کرد. این رو چه ضرورتی داره که اینطور بخوان انکارش بکنن؟
دروغ از جنس همون دروغ هایی است که موقعی که مردم معترض تو خیابون میان و کشته میشن و شما ویدیوی مثلا سربازان سپاه، ویدیوی بسیجیان میبینید که دارن شلیک میکنن به مردم بیگناه و بعد حکومت میاد میگه که نه، اینا معترضان خودشون رو میکشن، معترضان کشته سازی میکنن که حکومت رو مثلا بدنام بکنن. به همین سادگی و حیرت زده آدم میشه چرا این کار رو میکنن. عرض میکنم چون تناقضات به حدی است، حکومت مجبور هست یکی به نل بزنه یکی به میخ. بزرگترین مشکل هم دروغ بزرگی است که حکومت به مردم خودش گفته. تو همین چند روز اخیر آقای محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر علی خامنه‌ای، اومده گفته مسئله فلسطین مسئله فلسطینی است، اصلا به اون ربطی نداره. خب اینجا بلافاصله سوال به وجود میاد که اگر مسئله فلسطینی است، پس چرا 40 ساله، بیش از 4 دهه است که ملت ایران تمام هستی و نیستیش رو داده بابت این مسئله؟ یعنی شما از اقتصاد ایران بگیرید، حیثیت ایران، همه چیز مردم ایران، از سرمایهش بگیرید تا حیثیت بین‌المللیش، همه چیزش به آتش کشیده شده برای مسئله فلسطینی، حمایت از گروه‌های مبارز یا تروریستی، حزب الله، حماس، شیخ زکزاکی و غیره. اگر مسئله فلسطینی است، پس چرا ما این همه داریم هزینه میدیم؟ خب ترکیه میگه مسئله فلسطینی است، حمایت هم لفظی هم میکنه، ولی از اون طرف خب با اسرائیل هم همکاری میکنه. میدونید چون میخواد از مردمش پنهان بکنه هر از گاهی میگه نه ما نیستیم، حمایت ما معنوی است و از اینجور خزعبلات. از اون طرف چون میخواد برای حامیانش رو اساسا حامی تروریست بالا برده، به حامیانش پوز بده که بله ما دادیم حمایت میکنیم، مجبور میشه اون روی سکه رو عیان بکنه.
خیلی خوب، اون روی دیگه سکه رو که اینها مجبور میشن به قول شما گاه نعل و گاه به میخ بزنن و به هر حال روی دیگه ای رو نشون بدن، برای مردم ایران مصرف داخلی به هر حال شاید تا الان جواب داده، اونم جوابی که به هر حال مردم میدونن ولی خب زورشون نمیرسه کاری بکنن، اما تو عرصه خارجی براشون خطرناکه، اینطور نیست؟
الان نگاه بکنید به صحنه، حوثی های یمن همونایی هستن که به قول علی اکبر ولایتی نان خوش دستشون هست و لنگ بندر. خب الان میبینید موشک کروز پرسزه هم دارن استفاده میکنن. مثل روز واضح هست که این پول، سرمایه و در واقع تکنولوژی جمهوری اسلامی هست که دست اون هاست. حزب الله لبنان که در آلیتانیه سوت خودش بارها به رخ کشیده که بله ما همه چیزمون رو از پول موشک هامون تا پول غذا و خورد و خوراکمون رو از ایران میگیریم. در مورد حماس شما میدونید، ماجرای قاسم سلیمانی رو میدونید و در مورد سایر گروه های عمدتا تروریستی موسوم به فلسطینی. سوال کلیدی این هستش که حکومت بر مبنای کدام منافع ملی ایران داره این کارو میکنه، و سوال کلیدی دوم این است که با کدام اجازه داره این کار رو میکنه. ببینید هر دو اینا دچار مشکل، یعنی نه منفعت با از هیچ نگاهی منافع ملی ایران تأمین نمیشه از این راه ها. همه این راه ها بلا استثناء علیه منافع ملی ایران هست و از هیچ نگاه هم شما نمیتونید بگید حکومت اجازه داره. این اقتصاد اساسا حمایت از تروریسم اقتصاد زیرزمینی هست، در لوای بودجه دیده نشده، فساد هست و بلا استثناء خلاف همین قوانین فکتسازی جمهوری اسلامی ایران هست. موقعی شما حکومتی دارید که برخلاف منافع ملی کشورش و برخلاف قوانین خودش داره یه سیاست استراتژیک رو پیش میبره و تازه مردمش هم مخالفن، بیش از یک دست دارن میگن فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن، این حکومت مجبور میشه در واقع پشت لایه از تزویر، دروغ، پشت لایه از در واقع حرفای متناقض کارهاش رو بپیچه و توجیه بکنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
نفتالی بنت، نخست وزیر اسبق اسرائیل، طی مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال تایید کرد که کشورش در سال 2022 حملاتی را در داخل خاک ایران انجام داد. در سال 2022 ائتلاف سیاسی میان او و یائیر لپید رهبری دولت اسرائیل را در دست داشت. نوشته نفتالی بنت نخستین تایید شفاف یک مقام اسرائیلی درباره اقدامات این کشور در داخل خاک ایران است. محمد زرقامی در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، از اهمیت این افشاگری پرسیده است.
معمولا اسرائیل مسئولیت این حملاتی رو که انجام میده رو به عهده نمیگیره، به خصوص وقتی که حالت مخفیانه داره، ولی با این مقاله آقای بنت فکر میکنم یه فصل جدیدی شروع میشه. و بیش از این که حالا دو سال پیش چه اتفاقی افتاده در اون حمله به پایگاه کرمانشاه و یا کشتن آقای صیاد خدایی، فکر میکنم با در نظر گرفتن اتفاقاتی که همین چند روز اخیر هم افتاده، کشتن آقای رضی موسوی در سوریه و غیره، این شاید یک اخطاری هم هست به نمایندگان ایران، به رهبران ایران، که خلاصه ما حالت تهاجمی تری اسرائیل پیدا خواهد کرد بعد از این حملات 7 اکتبر که صورت گرفته. در این مقاله‌ای که بهش اشاره شد، یکی از حرفایی که آقای بنت فکر میکنم به شکل درستی میزنه این هست که میگه ما وقتی که میبینیم رهبران ایران در خاک خودشون مورد حمله قرار میگیرن، اونها ترسو میشن و با ترس جواب میدن، که خب بیان کننده یه نگاهی هست که ایشون و یک سری دیگه در اون اسرائیل دارن.
یک نگاهی که وجود داشت آقای بروجردی این بود که خب همه ذهنها به این سمت میرفت که شاید درگیری از طریق جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که به هر حال بحران در خاورمیانه شکل گرفته بود بین حماس و اسرائیل بیشتر و پررنگتر بشه، اما آنچه که الان مشاهدش هستیم به نوعی داریم میبینیم که جبهه های جدیدی هم در این میون گشوده شده. مثلا ما در سوریه شاهد هستیم که حملات حملات گرچه در گذشته هم بود از سمت اسرائیل در پاسخ به تحرکاتی که جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی انجام میدادن، اما الان ما میبینیم که این حملات پیوسته تر شده. در لبنان هم میبینیم که به هر حال اسرائیل سعی کرده که اونجا هم پاسخی رو بده. این شرایطی که الان با مقاله آقای بنت کنار هم قرار میدیم، چه چیزی رو میتونه به ما نشون بده؟ آیا احتمال این هست که اسرائیل بخواد متحد خودش آمریکا رو که به طور مشخص هم ازش اسم میبره به نوعی وارد این مسئله کنه که بتونن حالا اون چیزی که خود آقای بنت هم در مقالش گفته جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن؟
بله، ببینیم، در این مقاله آقای بنت میگه که ما ایران یک امپراتوری شیطانی هست و الان هم یک جنگ سرد دیگه در خاورمیانه شروع شده که یک طرفش ایران هست و یک طرفش هم اسرائیل. و بله، ایشون داره میخواد، به نظر من تلاش داره میکنه که امریکا رو به این جنگ بکشونه. و یادمون باشه آقای نفتالی بنت در لحاظ نگاه سیاسیش باید بگیم حتی از آقای نتانیاهو هم دست راستی تر هستن، چه در رابطه با مسائل داخلی خود اسرائیل چه در حوزه مسائل خارجی. و بله، حرف ایشون این است که ما چرا بیایم با نیروهای نیابتی ایران بجنگیم وقتی باید بریم با نیروی اصلی که خود ایران هست باش درگیر بشیم. نگاه آقای بنت این هست که وضعیت الان ایران شبیه روزهای آخر رژیم شوروی هست و بنابراین ایشون نسخه‌ای که میپیشن برای دولت امریکا به طور مشخص این است که ما باید هرچی بیشتر از مخالفین حمایت بکنیم، دسترسی اینترنت رو برای مردم ایران به وجود بیاریم و با تحریم و فشار اقتصادی این حکومت رو به اصطلاح به زانو در بیاریم. به نظر من البته اگرچه بعد از 7 اکتبر ما شاید این تلاش بودیم که نیروهایی در جناح راست اسرائیل خواستن گستره این جنگ رو اضافه بکنن و امریکا رو به اینجا بکشن، ولی به نظر من کاخ سفید به هیچ وجه تن به یه چنین مسئله ای نخواهد داد به خاطر پیامدهای چه سیاسی چه اقتصادی و چه نظامی اون در منطقه و جهان.
شما فکر میکنید که اسرائیل به تنهایی بخواد به سمت این بره که با جمهوری اسلامی درگیری یا رویاروی مستقیمی پیدا کنه، یا این تنهایی میتونیم بگیم که یه بخشش هم ناظر به سیاست داخلی و درگیری های داخلی خود اسرائیله؟
بله، من فکر میکنم این آلترناتیو دوم هست که واقعا مطرح است. ببینیم، برحال آقای بنت روی این داره حساب باز میکنه که دولت امریکا علاقمند هست که آقای نتانیاهو دیگه سر کار نباشه هر زمانی که این جنگ پایان یافت. و خب خود ایشون هم، آقای بنت هم، یکی از کاندیداهای بسیار مهم هست برای اینکه دوباره به این مقام نخست وزیری که یک سال در اختیار داشت بتونه برگرده. بنابراین فکر می‌کنم که بخش زیادی این مسئله هم مصرف داخلی هست با این شرایط فعلی که در اسرائیل هست، همین که نشان دادن خودش احتمالاً برای با این حساب که اگر انتخابات امریکا منجر به روی کار اومدن جمهوری خواهان باشن، اون وقت لحاظ فکری ایشون فردی هستن که میتونن روش حساب بکنن.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به دنبال تخریب و سرقت وسایل مقبره علی نقی خان وزیری، پدر موسیقی نوین ایران، واکنش اهالی موسیقی به این اتفاق همچنان ادامه دارد. مقبره علی نقی خان وزیری، ملقب به کلونل وزیری، یک شنبه 3 دی ماه مورد سرقت و تخریب قرار گرفت و یک ساز ویولون و یک تابلو آینه‌کاری فروهرنشان ملی و باستانی ایران از آن به سرقت رفت. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
واکنش ها به تخریب و سرقت وسایل مقبره کلونل علی نقی خان وزیری، پدر موسیقی نوین ایران، از سوی اهالی موسیقی همچنان ادامه دارد. تخریب و شکستن سنگ قبر مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی، هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران در سالهای گذشته به یک رویه تبدیل شده و حالا در این چرخه مقبره علی نقی وزیری مورد سرقت و تخریب قرار گرفته است. به نام موحدان، تنها متولی آرامگاه استاد علی نقی وزیری، در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید، من آرامگاه استاد وزیری رو در سال 1398 با هزینه شخصی خودم و بدون حمایت هیچ کدوم از سازمان‌ها و نهادها و متولیان هنری کشور، به خصوص خانه موسیقی و انجمن موسیقی که خودشون رو مدیر و متولی موسیقی کشور میدونن، بازسازی و نوسازی کردم. اونجا یک آرامگاه متروکه و بینامونشان بود. از در و دیوارش موش و سوسک و حشره بالا میرفت و هیچ کس اونجا رو نمیشناخت و اصلا کلونل وزیری رو کسی نمیشناخت، هنوزم نمیشناسن متاسفانه. با هزینه شخصی خودم بازسازی کردم، اما متاسفانه پس از بازسازی چندین بار مورد تخریب و به اصطلاح خدشه وارد کردن به اونجا قرار گرفت. سنگ و در دیوارش رو خط خطی میکردن با گچ و آهن و اینها. بعد حالا متاسفانه دیگه چند روز قبل هم که مورد سرقت اساسی قرار گرفت و به کل محتویاتش به سرقت رفت. یقینا این کسی جز پیمانکار بهشت زهرا نمیدونه که من اونجا چی گذاشتم.
کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده، هم این اتفاق را شرم‌آور خواند.
چیز شرم‌آوری که رخ داده و برای نخستین بار هم نیست، این تخریب مقبره پدر موسیقی نوین ایران، بزرگ مرد موسیقی، آزاد مرد موسیقی، وطن پرست‌ترین مرد موسیقی ایران، استاد وزیری بود. بیگمان تمام کسانی که نگهبانان و مسئولین بهشت زهرا باید پاسخگو باشن، چون نمیشه یک کسی بره با دستگاه فرز که صدای زیادی داره قفلها رو اونجوری ببره، آزادی تمام بیاد بره، هیچ کسی هم روش خبردار نشه، اصلا متوجه نشه. و شگفت انگیزتر از این است که شوربختانه خانه موسیقی هیچ واکنشی تا حالا به این مسئله نشون نداده. البته این برای ما غیر قابل انتظار نیست. بارها دیدیم که خانه موسیقی در مواردی دیرتر از همه و دورتر از همه نسبت به یک افتادی واکنش نشون میده، اون هم تنها به خاطر فشار افکار عمومی است. به هر حال شرم باد بر کسانی که حتی به سنگ قبر بزرگان این مملکت نگاه شوم دارند.
میلاد کیایی، آهنگساز و نوازنده، نیز ضمن اظهار تأسف از این اتفاق به جایگاه ویژه استاد علی نقی وزیری اشاره کرد.
نقطه عطف موسیقی ایران یعنی کلونل علی نقی وزیری، که این بزرگ مرد شاگردانی مثل ابوالحسن صبا تربیت کرد، مثل روح الله خالقی و چنین بزرگانی رو تحویل جامعه هنری ایران داد. اولین کسی بود که هنرستان موسیقی رو در ایران، در تهران تأسیس کرد. به هر حال در مورد ایشون نمیشه فقط چند کلام صحبت کرد، واقعا باید کتاب ها نوشت. اینکه چرا یه همچه اتفاقی میفته، خب دیگه در جامعه فعلی مملکت ما که من خوب یادم میاد در اوائل انقلاب، خوب یادمه یه روحانی پای رادیو میگفتش که حالا که دیگه حکومت اسلامی آمد، دیگه احتیاج نیست در خونه هاتون رو ببندید، میتونه باز باشه، چون دیگه از دزد و دزدی خبری نخواهد بود. واقعا مایه تأسفه.
استاد علی نقی وزیری، معروف به کلونل وزیری، از موسیقیدانان برجسته و از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستر موسیقی ایرانی بود. او که به سبب سالها خدمت در ارتش و رسیدن به درجه سرهنگی یا همان کلونلی به کلونل وزیری مشهور شده بود، اولین موسیقیدان ایرانی در تاریخ معاصر بود که برای تحصیل موسیقی به اروپا رفت و پس از بازگشتش به ایران تا مدت‌ها تنها موسیقیدانی بود که با تئوری موسیقی کلاسیک غرب آشنا بود و آن را ترویج می‌داد. او همچنین اولین کسی بود که ردیف موسیقی ایران را که سنتی شفاهی و سینه به سینه بود را به صورت مکتوب به نوت درآورد. استاد وزیری در نوازندگی تار و آهنگسازی نیز بسیار چیره دست. از او آثار زیادی به جا مانده است که از مهمترین آنها میتوان به دخترک ژولیده، دو عاشق و سمفونی نفت اشاره کرد.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دمانس، دیمنشیا و یا زوال عقل دیگر تنها بیماری سالمندان نیست. تحقیقات نشان داده که این بیماری میتواند حتی 30 ساله ها را هم درگیر کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
دورانی که در فیلم های سینمایی مثل پدر با بازی آنتونی هاپکینز زوال عقل افراد کهنسال به نمایش گذاشته میشد، گذشته. حالا دانشمندان دریافتند که زوال شناختی میتونه سالها قبل از بروز علائم زوال عقل یا دیمنشیا شروع بشه که برای برخی ممکنه حتی سن 30 سالگی باشه، وضعیتی که به عنوان زوال عقل جوان شناخته میشه. طبق یک مطالعه در سال 2021 تخمین زده میشه که در سراسر جهان نزدیک به 4 میلیون نفر در سنین 30 تا 64 سال با این بیماری زندگی میکنند و تعداد موارد در حال افزایشه. تا به حال دلایل مهم زوال عقل یا دیمنشیا و بیماری آلزایمر در سنین بالاتر شناخته شده. سن بالاتر و اینکه زنان بیشتر در معرض ابتلا به آلزایمر هستند. بررسی‌های ژنتیکی هم وجود خطر رو هشدار میده. افرادی که یک یا چند نسخه از ژن APOE4 رو به ارث میبرن در معرض خطر بیشتری برای دیمنشیا و آلزایمر هستند. گرچه بسیاری از اونها هرگز به این بیماری مبتلا نمیشن. استیو هندریکس، نویسنده ارشد این مطالعه، محقق فوق دکترا در روانپزشکی و روانشناسی اعصاب در دانشگاه ماستریخت هلند، میگه که علاوه بر عوامل فیزیکی، سلامت روان هم نقش مهمی در زوال عقل جوان ایفا میکنه، از جمله اجتناب از استرس مزمن، تنهایی و افسردگی. در این مطالعه که در مجله جاوا نورولوژی منتشر شده، نشون داده شده که چربی پنهان شکم هم با التهاب مغز و زوال عقل مرتبطه و البته نقاط مشترک زیادی هم بین زوال عقل زودرس و دیررس وجود داره. سوء مصرف الکل، دیابت، افسردگی، بیماری قلبی، سکته مغزی و البته فشار خون بالا. راستی مصرف ویتامین دی رو هم فراموش نکنین که از عوامل کلیدی زوال عقل زودرسه. اما مصرف ویتامین دی به تنهایی کافی نیست. دکتر هندریکس میگه اقداماتی وجود داره که افراد میتونن برای کاهش خطر ابتلا به زوال عقل زودرس انجام بدن، از جمله نکشیدن سیگار و رعایت رژیم غذایی سالم. دکتر هندریکس میگه کنجکاو باشید، چیزهای جدید بیاموزید، وقت خودتون رو صرف یک سرگرمی کنید، با دیدن دوستان و خانواده و رفتن به مجالس اجتماعی درگیر و فعال باشید، به طور منظم ورزش کنید، حرکت کنید. هر نوع ورزشی مؤثره، از پیاده روی گرفته تا ورزش شدید. فعالیتی رو پیدا کنید که برای شما مفید باشه. و یک توصیه مهم این تحقیقات هم اینه که به طور منظم به پزشک مراجعه کنید. میزان فشار خون و سطح کلسترول و قند خونتون رو جدی بگیرید و شنوایی خودتون رو بررسی کنید. اگه مشکل شنوایی دارید اون رو دست کم نگیرید و حتما با سمعک درمان بشید.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
همونطور که میدونید در وبسایت رادیو فردا میتونید مطالب متنوعی رو پیدا کنید. الان یک مطلبی رو از وبسایت رادیو فردا radiofarda.com براتون انتخاب کردم که به آگاهیتون میرسونم. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، خبر داده که در جریان بازدید روز ششم دی قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زنان زندانی شعارهای ضد حکومتی و اعتراضی سر دادند. در حساب کاربری خانم محمدی در اینستاگرام شرح کوتاه ماجرا اینطور بیان شده که قضات دادگاه انقلاب و مقامات جمهوری اسلامی برای گرفتن درخواست زندانیان به بند زنان آمدند، اما با برگزاری دادگاه مردمی توسط زنان زندانی مواجه شدند و از بند گریختند. خانومهایی که در زندان بودند بارها سرودهای اعتراضی خون ارغوانها، بلاچا و شب مهسا رو سر دادند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.